از ارجمند سلام، خوش آمدید به برنامه گودر. معمای حل نشده غزه و قحطی در آستانه سرمای هوا موضوع این قسمت از برنامه رو در رو هست و از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ما هست و شما شنوندگان عزیز میتونید نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. همینطور که ابتدای برنامه خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کردم، معمای حل نشده غزه و قحطی در آستانه سرمای هوا موضوع این قسمت است برنامه رو در رو هست و اینجا در استودیو میزبان جناب آقای دکتر هادی طالبیان، کارشناس مسائل بین‌الملل هستیم تا بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. آقای دکتر طالبیان سلام میکنم به شما، خوش آمدید به برنامه رو در رو.
سلام عرض ادب، بنده هم دارم خدمت حضرت علی و تمامی عزیزان دست اندرکار این برنامه و شنوندگان محترم.
زنده باشین. ارتباط تلفنیمون هم برقرار شده با آقای سید جعفر رضوی، کارشناس مسائل فلسطین. آقای رضوی به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه رو در.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. آقای رضوی، گفتگو رو با شما آغاز میکنیم. راجع به تحولات غزه میخوایم صحبت کنیم، اینکه موضوع قحطی در غزه هست در آستانه سرمای هوا و علاوه بر این از وزارت بهداشت فلسطین هم خبرها حاکی از این هست که نظام درمانی در غزه رو به فروپاشی هست، کمبود دارو و آنچه که صهیونیست ها تعهد داده بودند در مرحله اول آتش بس به کمک های بشردوستانه اجازه ورود بدن، کمتر از 30% از این کمک ها متاسفانه وارد غزه شده و همچنان هم شاهد نقض مستمر آتش بس در غزه هستیم. یک نگاه کلی به آنچه که در غزه در این روزها داره میگذره داشته باشیم تا بعد سوالات بیشتر رو از شما بپرسم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم حضورتون، خب اون چیزی که توی غزه الان داره رقم میخوره یک توافق صلح و یا آتش بس و اون مفهومی که در ذهن همه انسان‌ها وجود داره نیست. این توافق نامه‌ای که با عنوان آتش بس از سوی ترامپ مطرح شد، همونطور که خود ترامپ هم از ابتدای ریاست جمهوریش مطرح کرده بود که میخواد صلح رو از طریق اعمال قدرت در حقیقت حاکم بکنه، یعنی یک دیکتاتوری که مجبور بکنه طرف‌ها رو به صلح، داره اعمال میشه و در حقیقت اون چیزی رو که خواسته خودشون هست و هدف خودشون هست رو در این طرح، یعنی طرحواره نگیم طرح، دارن دنبال میکنن. خب ترامپ هر جایی که میخواد اقدامی انجام بده به صهیونیست ها فشار میاره و هر جایی هم که نمیخواد اقدامی انجام بشه این فشار رو اعمال نمیکنه و فقط صحبت میکنه. ضمن اینکه این هم نباید فراموش بکنیم که تفاوت دوره ترامپ با دوره بایدن در این هستش که در دوره بایدن اختلافاتی بین رژیم صهیونیستی، کابینه رژیم و بایدن، دولت بایدن وجود داشت، اما در دوره ترامپ هماهنگی کامل و همپوشانی کامل در اهداف وجود داره. از این جهت اون چیزی که رژیم میخواد رو ترامپ داره دنبال میکنه. به همین خاطر هیچ وقت آتش بس بر نوار غزه طی این دورهی که دوره آتش بس نامیده میشه وقوع پیدا نکرده و آتش بسی وجود نداشته. همونطور که از نقدها گفت و اشاره کردی، نقدهای متعدد، شهدای بالایی که فلسطینی ها در این مدت دادن، همه این مسئله رو تایید میکنه. در راستای همین مسئله قحطی هم بخشی از همین نوع نگاه به همین آتش بس هست. در حقیقت صهیونیست‌ها از اول این رو نداشتن که اون چیزی که در طرح گفته شده رو اجرایی بکنن، فلذا هیچ وقت اون وعده‌ای که داده شد عملی نشد، غذا و امکانات اولیه وارد غزه نشد و غزه در همون وضعیت قرار داره که قبلا قرار داشت. این رو فراموش نکنیم، در روزهایی که این طرح آتش بس اجرایی شد، غزه در قحطی حقیقی به سر می‌برد. ما تعداد کشته‌های رانز در اثر قحطی رو داشتیم در غزه. خب از تفاوت الان با اون زمان چی شده؟ تنها تفاوت این شده که به صورت قطره چکانی مقداری غذا و دارو و امکانات اولیه زندگی برای مردم غزه ارسال شده و بسیاری از اونها، حالا شما میفرمایید گفتن 30%، این 30% شامل مناطقی هستش که جمعیت در اونجا متمرکز هست. در مناطقی که جمعیت متمرکز نیست و جمعیت پراکنده وجود داره، همین میزان هم نرسیده و یک قحطی کامل در اونجا وجود داره. در خصوص امکانات بهداشتی و پزشکی، این امکاناتی که صحبت میکنن وارد شده در حد امکانات اولیه داروهای عمومیه، اگر نه نظام بهداشتی غزه ماهاست که فروپاشیده. هیچ بیمارستانی، هیچ مرکز خدمات درمانی وجود نداره، اتاق عملی وجود نداره، امکاناتی که بخوان خدمات پزشکی متوسط حتی ارائه بکنن وجود نداره و اینها همه نتیجه این اجرای طرحی با عنوان آتش بس توسط سران برشیم سکنیستی هست.
بله آقای رضوی، شما مشکل رو حالا اونها که رژیم صهیونیستی و آمریکا که اهدافشون مشخص هست و در طول این نسل کشی هم آمریکایی ها تمام قد از رژیم صهیونیستی حمایت کردند، اما این کسانی که کشورهایی که در واقع تضمین دادن این آتش بسی که حالا برقرار هم به قول شما نشده و اینکه نهادهای بین المللی چه نقشی داشتن؟
ببینید ما باید یه نگاه واقع بینانه به نهادهای بین المللی و همه اون کشورهایی که در این زمینه ورود پیدا کردن داشته باشیم. حقیقت ماجرا این هستش که نهادهای بین المللی که همشون مجموعه ای از ساختارهای زیر مجموعه سازمان ملل هستند و یا برخی از عرض کنم مجموعه های منطقه‌ای یا بین المللی که حالا زیر ساخت سازمان ملل نیستند و به صورت تجمعی از دولت‌ها شکل گرفتن، اینها امروز به ابزاری در اختیار ایالات متحده تبدیل شدن. مثلا بارزترین نمونه اونها اتحادیه عرب هست که این اتحادیه حالا با ادعایی که در خصوص آزادی فلسطین و تشکیل کشور فلسطین داره، هیچ اقدامی حتی در حد محکومیت در این مدت نکرده. خب همه اینها از جمله سازمان ملل و نهادهای اون تحت سلطه ایالات متحده قرار گرفتن. شما میبینید که ایالات متحده بودجه اونروا رو کامل قطع کرده و عرض کنم حضور شما که تهدید هم میکنه که اگر مثلا اون رو باره کسی بخواد بهش بودجه بده، من مثلا از فلان از ذیل فلان نهاد خارج میشم تا اون نهاد زمین بخوره. یعنی با تهدید بودجه در حقیقت همه رو به ابزار تبدیل کرده. با این نگاه هیچ کدوم از این سازمان ها و نهادهای بین المللی نمیتونن در حقیقت عمل کرد و در حقیقت فایده‌ای برای فلسطین داشته باشن. در نقطه مقابل کشورهایی که وارد این عرصه شدن، کشورهای اروپایی و کشورهای عربی، عمدتاً یا ذیل اقتصاد آمریکا و تحت فشار اون قرار گرفتن یا اینکه برخی از حاکمیت‌هاشون دست نشانده آمریکایی‌ها هستن و در حقیقت از دستور کار آمریکایی‌ها تبعیت می‌کنن. فلذا اون چیزی که از طرف اینها مطرح شده عمدتاً دستور کاری که آمریکایی‌ها بهشون دادن و با اون نگاهی که از ترام در بخش گذشته مطرح کردم و ارائه کردم میتونیم متوجه بشیم بسیار. که چیزی جز خواسته ترامپ در این مرحله اجرا نخواهد.
بسیار خب، خیلی ممنونم جناب آقای سید جعفر رضوی، کارشناس مسائل فلسطین، که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کردید.
رو در رو. برنامه‌ای از رادیو گفتگو، جریان سیاسی روز.
خیلی ممنونم که همچنان شنونده برنامه رو در رو از رادیو گفتگو هستید. داریم راجع به تحولات غزه صحبت میکنیم، معمای حل نشده غزه و قحطی در آستانه سرمای هوا موضوع این قسمت از برنامه رو در رو هست. آقای دکتر طالبیان، راجع به این موضوع آقای رضوی صحبت کردند که نهادهای بین المللی به وظایف خودشون عمل نکردند و اساساً آمریکا و رژیم صهیونیستی هم از ابتدا به دنبال آتش بس در غزه نبودند. تحلیل شما بشنوید.
ببینید، سوال درستی و نکته درستی هست. با توجه به اینکه اگر برگردیم به اون بحث توافقنامه‌ای که پیشنهاد ترامپ بود، در زمانی این پیشنهاد مطرح شد که هنوز زمزمه دریافت جایزه صلح نوبل مطرح بود. خب یک حرکت نمادین بود که ایشون به هر حال می‌خواست در جاهای مختلف خودش رو به عنوان داعیه دار صلح جهانی مطرح کنه. اون نقش جدیدی که نسبت به دوره قبل ریاست جمهوری خودش سعی کرده بود تعریف کنه و یه باز تعریفی از خودش داشته باشه، تعریف جدیدی که با این دست فرمون یا حداقل با این شو شروع کرد. حالا این که ببینید بحث اوکراین و روسیه رو گفت پادرمیونی میکنیم، به صلح منجر میکنم، پوتین رو میارم دعوت میکنم، زلنسکی رو دعوت میکنم که اونا رو صدا کرد اومد، ولی هنوز ببینید اتفاقی نیفتاده.
24 ساعته گفته بود که به عنوان اوکراین تموم میشه.
حالا این که واقعا مثلا یه جریانی مثل پاکستان و هند رو هم آنتریک کردن به جون هم بیفتن یا نیفتن کاری نداریم، بعد گفتش که ما اعمال کردیم، مثلا اعمال قدرت کردیم که با هم صلح بکنن و سکوت کنن و مثلا این حرفا که بعدن از طرف مقامات دو کشور تکذیب شد، گفتن هیچ نقشی نداشت ترامپ، ولی خب این شو رو میخواد ایجاد بکنه. یا مثلا توی بحث همین قضیه غزه که مطرح کرد که به هر حال ما حماس رو کنترل میکنیم، فلسطین رو کنترل میکنیم و این جنگ رو خاتمه میدیم. به خاطر همین همونطور که عزیزمون فرمودن آقای رضوی و جناب علی هم اشاره کردین، این حرکتی حرکت نمایشی بود. حالا به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شما اینو در نظر بگیرین، تلفاتی که از نظام، از رژیم اشغالگر صهیونیست وجود داشت و در خبرهای مختلف، تازه با تمام سانسورهای مختلفی که سعی کردن لاپوشانی کنن و خیلی انعکاس جهانی نداشته باشه، در ابتدا که اصلا آمار واقعی منتشر نمی کردن، از آمار کشته شده هاشون، زخمی هاشون، نظامی های خود رژیم اشغالگر. ولی الان میبینیم مثلا در بعضی خبرها، مثلا من همین امروز داشتم چک میکردم، خودشون مدعی هن از رسانه های خودشون، روزنامه های خودشون، که بیش از 80,000 نظامی تا 85,000 نظامی رژیم اشغالگر قدس تا الان درگیر اختلالات روانی هستن. حالا بخششون ممکنه آسیب هم دیده باشن، یعنی جراحات داشته باشن، قطع عضو یا به هر حال مجروحیتی داشته باشن، ولی بعضیاشون نه، به هر حال حملات روانی، اون آثار روانی که به خاطر اون حتی اقدام به خودکشی های زیادی که نزدیک 2,000-3,000 مورد مثلا اقدام به خودکشی گزارش شده بود، حالا تا اونجایی که رسمی ذکر شده، حالا این با اعدادی که قطعا کنترل شده به لحاظ اینکه جو روانی رو بتونن کنترل کنن از سیستم داخلیشون. پس ببینید، یعنی اونجا مجبور بود، یعنی ادامه اون مسیر با توجه به اینکه محبوبیت نتانیاهو بی نهایت در حال کاهش بود، اختلافات داخلی خودشون که به هر حال مخالفت‌های می‌دیدیم، سخنرانی اگه برگردیم به چند ماه قبل می‌بینیم که می‌دیدیم که سخنرانی‌های مختلف از درون خود رژیم اشغالگر قدس و سردمدارانشون به این سبک برقرار بود. پس دنبال یک صلحی که حالا صلح نه، آتش بسی که بتونن اون اسرای خودشون رو مبادله کنن داشته باشن، جو روانی که ایجاد شد علیهشون و این بحث‌های واقعا تبعات جنگ رو بتونن کنترل کنن. پس بله، اصل ماجرا این بوده.
آقای دکتر طالبیان، حالا شما اشاره کردید به این اهدافی که رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا اونها رو دنبال می‌کرده. راجع به این موضوع می‌خواستم صحبت کنیم با توجه به اینکه در روزهای اخیر راجع به مرحله دوم آتش بس هم در غزه صحبت میشه، اینکه بارها و بارها از سوی غربی‌ها و رژیم صهیونیستی موضوع خلع سلاح حماس و مقاومت مطرح شده که حماس هم با قدرت اعلام کرده که تا زمانی که اشغالگری وجود داره حماس و نیروهای مقاومت خلع سلاح نخواهند شد. راجع به مرحله دوم هم بگید، با توجه به اینکه بیش از 60 روز از مرحله اول میگذره، الان رژیم صهیونیستی موضوع مرحله دوم رو پیش کشیده با محوریت خلع سلاح حماس.
خب ببینید، اون عواملی که توی این قضیه اتفاق افتاد، برگردیم به اون بحث طوفان الاقصا. خب حرکت توسط چه مجموعه‌ای شکل گرفت؟ توسط حماس شکل گرفت، وگرنه جنبش‌های مختلف، جریانات مختلف توی فلسطین بودن، هستن، حالا کمرنگ، پررنگ، بعضیاشون بی اثر، بعضیاشون هماهنگ‌تر با نظام سلطه، بعضیاشون نه، واقعا همون جبهه مقاومت و حرکت مقاومت اسلامی که حماس هست و امثالهم، که توی جریان دفاع از غزه توی و همین جریان دو سال گذشته بیشترین تحرک رو و بیشترین مبارزه رو و نقش آفرینی رو حماس داشته. پس در نتیجه قاعدتا باید اگر بحث کم اثر کردن یا خونسا کردن خطرات آینده برای رژیم اشغالگر رو بخوان کنترل بکنن، به سمت حماس خواهند رفت. این طبیعیه. حماس، من خوندم که پیشنهادی رو مطرح کرده، البته مطرح کرده که ما اگر با یک سری شروطی، با یک سری شرایطی آماده باشه رژیم اشغالگر، ما میتونیم حتی طرح صلح مثلا 5 تا 10 ساله بدیم. یعنی این طرح صلح یا آتش بس 5 تا 10 ساله برای بس لانگ ترم، یعنی بس راهبردی دراز مدت. به چه معنا؟ به این معنا که به هر حال نقش آفرینی حماس از بین نره، و ولی حرکت به سمت یک حکومت فلسطینی واقعی مستقل، نه تحت فشار و یا پراکسی نماینده رژیم اشغالگر با نفوذ و اینها باشه. طبیعتا این اتفاق وقتی میتونه بیفته که انسجام درونی اون مجموعه های مختلف، این گروه ها و احزاب که نگیم، این مجموعه های مختلفی که دارن فعالیت میکنن، حرکت های مقاومت و جنبش های مختلف، با هم این تعامل درست داشته باشن. این که میبینیم هنوز با توجه به آماری که از تعداد رزمندگان حماس بوده، این که حالا میگه علارغم این که خیلی سعی کردن اینها رو به شهادت برسونن و از بین ببرن، در گذر زمان آمار، حالا من دقیق حضورم موضوع ندارم، ولی کسر خیلی کمی از اینها شناسایی شدن یا شهید شدن. یعنی کماکان این پتانسیل وجود داره، و در نتیجه اونها تلاششون برای این هستش که این خطر رو برای همیشه حذف کنن، ولی خیلی هاشون هم اذعان کردن تو روزنامه‌های مختلف، تو مصاحبه‌های مختلف، که این حرکت تموم شدن نیست. همین که اخیراً دیدین که یه جریانات جدیدی، مقاومت های جدیدی شکل گرفت، که مثلا گروه های مختلف اسرائیلی که میخواستن حمله بکنن رو اینا تونستن ضربه شستی نشون بدن.
بله آیه دکتر طالبیان، راجع به غزه که صحبت میکنیم، بالاخره با توجه به این نسل کشی و جنایتی که رژیم صهیونیستی در غزه مرتکب اون شده، باید ناخواسته به اون چه که در سرزمین های اشغالی هم میگذره اشاره داشته باشیم. اخیراً دعوا و دعوای قدرت در میان رئیس ارتش، رئیس ستاد ارتش و نیروهای مسلح بین کاتس و زامیر بیشتر شده. این موضوع کانال 14 رژیم صهیونیستی اعلام کرده که تشدید این اختلافات حتی ممکنه منجر به فروپاشی ارتش بشه. تحلیل شما از این اختلافات چیه؟ گفته میشه که بسیاری از این اختلافات بعد از اینکه الان داره پیامدهای جنگ، در واقع شکستی که در عملیات طوفان الاقصی مرتکب شدن، حالا بیشتر نمایان میشه.
بله ببینید، فرمایش دقیقی درستی است، چون ببینید جنگ یک نمود و نماد بیرونی داره، ولی داخلش انسان‌ها درگیر میشن، آحاد جامعه رژیم اشغالگر هم درگیر شدن. خب خیلی ها که حالا خروج کردن، مهاجرت کردن، برنگشتن، این که مثلا کشورهای مختلفی مثلا یونان یا امثالهم یا کشورهای دیگه، حتی من اسم نبرم، در اتحادیه اروپا، مثلا کشورهای اروپایی مدیترانه، اینو بهشون مهاجرت شد. اونایی که از سرزمین‌های دیگه اومده بودن، به قولی سرزمین‌های اصلیشون از جای دیگه بود در ادوار زمانی و اومده بودن، اونا سعی کردن برگشتن، کشورهای مختلف. ولی مثلا میبینین علاوه بر این، اون جریانی که مثلا به عنوان جاسوس‌های اسرائیلی به نفع حالا جریان مقاومت، جبهه مقاومت، حتی بعضا ایران منتسب کردن، ولی خب بحث ایران که الان مطرح نیست، مطرح این هستش که اینها به جریان مقاومت اطلاعات میدادن. یعنی اینکه از درون جوانهای حالا اون بگیم اسرائیلی جوانهای در شهرک نشین سگنس، خب میدیدن که بعضا در گذر زمان میدیدن خیانت هایی که خود سردمداران رژیم اشغالگر دارن، به این سمت اومدن که از درون یک فروپاشی انسجام داخلی وجود داره. یعنی اون به خاطر همین هست که الان میبینید که مثلا بین سردمدارانشون هم این شکل گرفته. یعنی اینکه واقعا بحث کاهش هزینه ها و اینکه آیا دوباره میخواد این قضیه تکرار بشه یا نه و چجوری، یعنی حتی در بحث حزب الله لبنان هم اجازه بدین یه گذری بکنم، مثلا اینکه هر از گاهی در مثلا منطقه زاهیه جنوبی و لبنان اونجا مثلا حملاتی رو دارن، مثلا میگن یک خودروی شخصی رو زدن، ولی خب طبیعتا با هوش مصنوعی با اطلاعاتی که دارن سعی میکنن سردمداران حزب الله رو بزنن با توجه به اینکه میخوان اون جنگ فرسایشی رو ادامه بدن و حذف فیزیکی بکنن. ولی نکته اینه که داخل خودشون این انسجام از بین رفته، مشکلات زیاد اقتصادی روانی که اشاره کردم، 80 تا 85 هزار نفر نیروهای رژیم اشغالگر از سربازانشون و نظامیاشون درگیری روانی دارن، اقدام به خودکشی هایی که 2-3 هزار مورد گزارش شده حالا رسمی، اینها باعث شده خب بالاخره خانواده هاشون هنوزم یه سری از این اسرا مبادله نشدن. اینها فشارهایی هست که در اون سیستم اونایی که اوغلایی تر میخوان برخورد کنن به تبعات آنچه که اتفاق افتاده و خطرات آنچه که محتمل هست در آینده اتفاق بیفته اینا واقف شدن و سعی میکنن که با یک نگاه راهبردی که اگر حفظ موجودیت اسرائیل باشه، تو بی اور ناتوبی به قولی بودن یا نبودن باشه، این رو مدیریت بکنن.
بسیار خوب. آیه دکتر طالبیان، راجع به بازیگران منطقه‌ای هم میخوایم صحبت کنیم با توجه به این که قحطی که در غزه هست، اون چه که در مفاد حالا توافق آتش بس اومده همه رو تقریبا رژیم صهیونیستی نقض کرده، بالاخره کشورهایی مثل مصر و قطر تضمین کننده این آتش بس بودن و ما الان در خبرها هیچ صدایی از اونها نمیشنن.
حالا ای کاش صدای مثبت چیز باشه. بعضی موقع میبینی حالا اینا خبرسازی هایی هم میشه که جای نگرانی البته انشالله به فضل الهی به راه به جایی نمیبرن، ولی مثلا میبینی که میگن قبل از آخرین نشست و دیداری که مثلا آقای سیسی داشته با نتانیاهو، اتفاقی که افتاده مثلا توی تیترام میدیدیم که میخوان دوباره یه جریان اینها رو دوباره کنار هم بشینن با هم دیدار دو جانبه داشته باشن، حالا اینکه آمریکا میخواد این نقش رو ایجاد بکنه یا مجموعه دیگه‌ای بماند، اینکه مثلا اردن رو مثلا با بحث دیوار فیزیکی که در قسمت مشترک بین اردن و فلسطین هست سعی میکنن که اونجا رو حالا با بهانه اینکه محدودیت‌های قاچاق و موارد اینچنینی، ولی میخوان حفاظت‌های اینچنینی ایجاد داشته بکنن. بحث سوریه رو که بعد از فروپاشی و مثلا فروپاشی و سقوط حکومت بشار اسد و روی کار اومدن احمد اشعر یا همون محمد جولانی که به هر حال قبلا در لباس قاتل و جنایتکار و تروریست بود و الان میبینیم که کشورهای مختلف، کانادا، انگلستان، اتحادیه اروپا، آمریکا، یواش یواش اون بحث جنایتکار بودنشون انگاری فراموش کردن. میبینیم عکس دو نفره میگیره با آقای ترامپ. این کشورهای مختلفی که اونجا هستن، حالا قطر رو شما اشاره کردین و حالا که به هر حال بخشی از سردمداران حماس اونجا مستقر بودند و هستند و اتفاقاتی که بوده، این حمله مستقیمی که به قطر شد توی اون جریان شهادت سردمداران و بزرگان حماس توی بحث مذاکرات، اینها همه نشان دهنده همونطور که عزیزمون توی اول صحبتشون آقای رضوی اشاره کردن، اتحادیه‌ها و کشورها و اونهایی که حتی ذیل سازمان ملل متحد شکل گرفتن نقش خودشون رو به خوبی ایفا نکردن و اون چه که باید به صورت فعال و قوی و چشمگیر و متنابه داشته باشن ایفا نکردن. حالا بخشیش ناشی از ضعف درونی سیستمشون هست، اون وادادگی متاسفانه داخلیشون هست، در گذر زمان وابستگی اقتصادیشون هست، به هر حال تو این مجال نمی گنجه، دلایل مختلفی داره، ولی واقعا بله مردم مظلوم فلسطین و غزه، حالا من دوست داشتم چند تا نکته اشاره کنم. الان سیل در جنوب غزه رو مثلا چند مدت گفتن اتفاق افتاده، عکساش و فیلماش اومد، بحث این که حالا زیرساخت‌های زیادی وجود نداره اونجا، بحث آبشون، برقشون، انرژیشون، راهشون و بهداشتشون که عزیزمون هم اشاره کردن کاملا به هم ریخته است. نه تنها بهداشت حالا حداقلی که از نظر فقط زنده ماندن، یعنی قوت لایموت هم بهشون مثلا رسوندنشون یه بحثی است، بیش از اینها اثرات جامعه شناختی و بحث روانشناسی که هستش. به هر حال بچه‌های بی سرپرست، مادران، فرزندانی که همدیگه رو گم کردن، قطع عضو شدن، مجروح هستن، همه اینها نکات خیلی مهمی هستش که کمتر بهش توجه شده، به خاطر اینکه اون حرکت اولیه‌ای که اتفاق افتاد یه حرکت نمادین بود توسط آمریکا که می‌خواست اون موقع جایزه صلح رو بگیره و الانم بلا تکلیف این چیزو گذاشته. الان هیچ اتفاقی نخواهد افتاد مگر اینکه مسلمین خودشون کمک غزه بیان و کشورهای همسایه کمک
بیان. با توجه به اینکه کمتر از 2 دقیقه به پایان برنامه فرصت داریم، می‌خواستم همین را از شما بپرسم، با توجه به اون چه که اتفاق افتاده و بیعملی همین نهادهای بین المللی، شما آینده تحولات در غزه رو چطور میبینید؟
باید از خود شروع کرد، یعنی اینکه واقعیتش این که اگر منتظر باشن که رژیم اشغالگر قدس بیاد یک رژیم خوب بشه، خب اتفاق نخواهد افتاد. اون ذاتش و شکل‌گیریش و به قولی اتفاقی که بوده که شکل گرفته، از ابتدا یک رژیم اشغالگر غاصب ظالم بوده و اون مسیرش رو ادامه خواهد داد با چراغ سبزی که ایادی استکبار جهانی بهش دادن. منتها اینجا نقش فعالتر دیپلماسی منطقه‌ای و جهانی و حالا
سازمان همکاری
های کشور اسلامی اینها مثلا میتونن داشته باشن، و اینکه حالا جمهوری اسلامی که نقش خودش رو تا حد زیادی ایفا کرده، ولی اینکه ما الان به قول یکی از این دیپلمات‌ها الان جهانی داریم که با مسائل جدید و مسائل زیادی مواجهه که هر مسئله که ایجاد میشه مسئله حل نمیشه، این مسئله دیگه ای هم باز در نقاط مختلف جهان ایجاد میشه، بحران‌های جدید. و این خروج از این وضعیت فقط به دست خود اولا احزاب و گروه‌های خود فلسطین و بعد همسایگانشون و بعد منطقه و بعد کشورهای مسلمان اتفاق خواهد افتاد، وگرنه امید به کشورهایی که همسو بودن با اسرائیل و هیچ کدومشون همراهی نکردن با کشور مظلوم فلسطین، مردم مظلوم غزه، یک امید واهیست که از اونا انتظار داشته باشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر هادی طالبیان، کارشناس مسائل بین الملل، که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کرد. این قسمت از برنامه با موضوع معمای حل نشده غزه و قحطی در آستانه سرمای هوا کاری بوده از گروه سیاسی رادیو گفتگو. همراهان شما در این برنامه تهیه کننده سرکار خانم فتانه سوزنده، هماهنگی مهری مؤیدی، صدا بردار ستاره حمیدی و من ارادتمند شما مجتبی شاه‌سوند. ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
اعتبار ماه رونشو بمونه
بهشوی بلاده
من تاریک چشم سو بمونه
بهشوی بلاده
با اینم بارگینه را کفمه
سیم
دنیا رفمه ماه رونشوی همرو درمه
شهر تازه کمه.